أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر الصيام. خب، بحث ما در تنبیهات براءت در تنبیه اول شروع شد. تنبیه اول براءت، گفتم شرط جریان براءت اینه که اصل موضوعی حاکم وجود نداشته باشه، یا به تعبیر دقیق‌تر گفتیم که شرط جریان اصالت البراءه اینه که اصلی جاری نشود که شک ما را از بین ببره، و الا با جریان اصل، چه اصل موضوعی باشه، چه اصل حکمی باشه، چه اصل موافق باشه، چه اصل مخالف باشه، دیگه وقتی شک ما در از بین رفت دیگه براءت جاری نمیشه. به همین مناسبت گفتیم که نوعا اصولیون در این زمینه وارد بحث شک در حلیت و حرمت لحوم میشوند، که اگر ما شک کنیم یک گوشتی بر ما خوردنش حلاله یا حرامه، اینجا میتونیم اصالت الحلیه و اصالت البراءه رو جاری کنیم یا نمیتونیم جاری کنیم. پس یک گوشتی بر ما آوردن نمیدونیم حلاله یا حرامه. گفتیم اینجا گفتن علما شک در حلیت و حرمت منشأش تفکیه یا عدم تفکیه. خب ما اصل موضوعی عدم تفکیه داریم، اگر شک کنیم یک حیوان تفکیه شرعی شده یا نشده، اصل عدم تفکیه جاری میشه. وقتی اصل عدم تفکیه جاری بشه دیگه این گوشته میشه چی؟ میشه حرام. دیگه شک من در حلیت و حرمت از بین میره. پس با جریان اصل عدم تفکیه دیگه من در حلیت و حرمت شکی ندارم که بخوام براءت و اصالت الحلیه رو جاری کنم. بعد گفتم اما تحقیق در بحث اینه که شک ما در حلیت و حرمت گوشت ها منشأش میتونه چهار امر باشه. لذا نظرات دقیق اصولیون متأخر اینه که این بحث رو در چهار قسم مطرح کردن. ما شروع کردیم فعلا در حکم قسم اولش رو بیان کردن. حکم قسم اول چی بود؟ که من شک میکنم در حلیت یا حرمت یک گوشتی و شک من به تفکیه هم ربطی نداره، یعنی بر فرد تفکیه هم شده ولی من در اسلام شک میکنم که گوشت خرگوش حلاله یا حرامه. شک من در حلیت گوشت خرگوش اصلا به تفکیه شدنش ربطی نداره، شاید به خاطر یک جهت دیگه، به خاطر یک خباثتی، به خاطر یک منشأ مفسده شارع گوشت خرگوش رو در اسلام حرام کرده باشه. پس شک در حلیت و حرمت میکنم، به تفکیه و عدم تفکیه هم ربطی نداره. اینجا گفتیم که اصالت الحلیت جاری میشه یا جاری نمیشه. خب برخی از فقها مثل مرحوم آقای حکیم گفتن، میخواستن بگن که اینجاشون دلیل اجتهادی داره، نوبت به اصل عملی نمیرسه، خواستن از آیات قرآن برداشت بکنن که هر گوشتی در اسلام حلاله، که ما اینجا مناقشه کردیم گفتیم نه، آیه و دلیل اجتهادی که دلالت داشته باشه که همه گوشت‌ها حلاله، ما چنین دلیلی نداریم. پس ما دلیل اجتهادی اینجا نداریم. حالا که دلیل اجتهادی نداریم، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی چی میگه؟ میگه شک داره که گوشت حلاله یا حرامه، اصالت الحلیه میگه بگو حلاله. یا اگر استثاب عدم عدلی رو جاریه بدونیم، میگیم برای این گوشت خرگوش قبلا که حرمت جعل نشده بود، الان استثاب میکنیم عدم جعل حرمت رو، که اگر استثاب عدم جعل حرمت جاری بشه باز نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه، چون استثاب بر براءت چیه؟ مقدمه. علی ای حال ما حلیت گوشت خرگوش رو به دست میتونیم بیاریم، یا از راه اصالت حلیه یا از راه استثاب عدم جعل حرمت. خب بعد ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که اگر شک کنیم گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، اصالت الحلیه یا استثاب عدم جعل حرمت میگه چیه؟ حلاله. حالا اینجا دو تا اشکال به ما شده که خواستم بگن اصالت الحلیه یا استثاب عدم جعل حرمت جاری نمیشه. گفتن این اصل ما یه معارض داره. معارض چیه؟ استثاب حرمته. گوشت خرگوش یه استثاب حرمتی داره که اون استثاب به حرمت تعارض میکنه با اصالت الحلیه، یا مقدم میشه بر اصالت الحلیه. خب استثاب حرمت از کجا آورده؟ میگن ها، شما شک دارید گوشت خرگوش حلاله یا حرامه دیگه. ما میگیم قبلا گوشت خرگوش موقعی که خرگوش زنده بود خوردنش چی بود؟ حرام بود. الان که این خرگوش مرده و تفکیه شده، شک میکنیم که خوردنش حلال یا حرامه، استثاب میکنیم همون حرمت سابق رو. پس گوشت خرگوش الان حرمت گوشتش چیه؟ حرامه. چرا؟ چون استثاب حرمت داره. استصحاب حرمت از کجا آوردین؟ میگه قبلا که خرگوش زنده بود که خوردنش حرام بود، الان که مرده و تفکیه شده شک میکنیم که آیا هنوزم خوردنش حرام هست یا حرام نیست. استصحاب بقای حرمت میگه هنوز حرامه. چی؟ قبلا که زنده بود خوردن حیوان زنده حرامه دیگه. خرگوش زنده که خوردنش حرام بود، الان که مرده و تذکیه شده و میته و مقابل ما گوشت خرگوش گذاشتن، استصحاب میکنیم همون حرمت سابق رو. پس دیگه نوبت به اصالت الحلیه، نوبت به استصحاب عدم جعل حرمت اصلا میگن نمیرسه، چون یک استصحاب حرمت وجود داره. خب آقای خوی خودشون دو جور جواب دارن از این اشکال. گفتن اولا کی گفته که خوردن حیوانات در حال زنده بودن حرامه؟ خوردن حیوانات در حال زنده بودن حرامه اول کلامه، چون ما برخی از حیوانات داریم مثل ماهی که گفتن ماهی زنده بلعیدنش اشکالی نداره. پس ایشون فقط در مقام اینه که مثال نقد بزنه، فقط هم مثالش ماهیه که میگن نه، خوردن حیوانات در حال حیات حرام نیست، ماهی زنده رو فقها فتوا دارن که بلعیدنش اشکالی نداره. پس اولا ما نقد برای شما پیدا کردیم. بس ثانیان هم همون اشکالی که تو ذهن شما بود، این حیوان که قبلا خوردنش حرام بود چه حیوانی بود؟ حیوان حی بود. الان چیه؟ الان اونی که ما شک داریم چیه؟ الان اونی که ما شک داریم یک لحمیه که الان ذبح شده و میته اون حیوان حی بود. این الان چیه؟ این الان لحمه که ما درش شک داریم. پس موضوع عوض شده، با تبدل موضوع استصحاب و حرمت نمیشه کنیم. اون حرمتی که قبلا ثابت بود برای چی بود؟ خوردن حیوان زنده بود. الان چی میخواییم بخورین شما؟ الان حیوان زنده‌ای وجود نداره که، الان نه، یک حیوانی که ذبحش کردیم و گوشتش لحمی هستش که میته، ما شک داریم که این حلاله خوردنش یا حرامه. پس استصحاب با تبدل موضوع جریان پیدا نمیکنه. پس ما اینجا استصحاب و حرمتی نداریم که بخواد معارضه کنه با اصالت حلیه. پس این اشکال و جواب ها همه مال آقای خویی در مصباح الاصول، عبارت ایشون رو دقت کنیم. و اما ما ذکره و بعضهم من التمسک که به استصحاب حرمت اکلهی از ثابتت قبل ذهاق روح، قبل این که بمیره خرگوش خوردنش چی بود؟ حرام بود. الان هم شک میکنیم، میگیم الان هم خرگوش خوردنش حرامه. آقای خویی جواب میدن فهوه عیدن غیر وجیه، اما اولا فلعن حرمت اکل الحیوان الحی غیر مسلمت، خوردن گوشت حیوان زنده این مسلم نیست، لذا قد افتا جماعت من الفقها به جواز بلع سمک صغیر حیان، گفتن خوردن ماهی زنده اشکالی نداره. و اما ثانیا فلعن الحرمه الثابته على تقدیر تسلیمها کانت ثابتتن لعنوان الحیوان المتقدم بالحیات، موضوع چی بود؟ حیوان حی بود، او خوردنش حرامه. اما ما یشک فی حلیته چی؟ لحمه. لحم با حیوان زنده موضوعا چیه؟ متغایره، عرفا متغایره و هو مغایر للحیوان، فلا یمکن جریان الاستصحاب، اینجا استصحاب جریان پیدا نمیکنه. پس اینجا عرضم بود شما که از این راه که نمیتونیم استصحاب حرمت رو جریان بدیم. آقای صدر در بحوث ایشون از یک راه دیگه میخواد استصحاب و حرمت رو زنده بکنه، استصحاب و حرمت رو ایشون میخواد باید زنده کنه. میگه اگه استصحاب و حرمت داره چجوری ایشون میخواد استصحاب و حرمت رو زنده بکنه؟ میگه ما یک دلیلی داریم که میگه تذکیه شرط حلیت لحومه. اینو قبول نانی یا نداری؟ شرط حلیت اکل لحوم تذکیه. پس که ما میتونیم یک گوشتی رو بخوریم؟ تذکیه شده باشه. خب مفهومش رو بگیریم، یعنی هر چیزی که تذکیه نشده خوردنش چیه؟ حرامه. پس حیوان زنده حرمت داره خوردنش، چرا؟ چون حیوان زنده هنوز تذکیه نشد. پس ایشون گفته که خوردن حیوان زنده چرا حرامه؟ چون دلیل میگه هر چی که تذکیه شده خوردنش حلاله. مفهومش چی میشه؟ یعنی هر چی که تذکیه نشده خوردنش حرامه. پس حیوان زنده گوشت خرگوش که زنده بود خوردنش چیه؟ حرامه. چرا خوردنش حرامه گوشت خرگوش؟
چون تذکیه
نشد. الان که تذکیه شده شک میکنیم که آیا اون حرمت قبلی هنوز هست یا هنوز نیست، استصحاب و حرمت میکنیم، میگیم هنوز اون حرمت قبلیه هفته. پس شما استحاب و حرمت رو چجوری زنده کردید؟ گفتیم خرگوش موقعی که زنده بود حرام بود. چرا؟ چون تزکیه نشد. الان که تزکیه شده شک میکنیم که حرمت باقی یا باقی نیست، استحاب بقای حرمت میکنیم. خب این استحاب باز از یکی قبلی خیلی ضعیف‌تره باز. چرا؟ چون حداقل دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که تزکیه شرط حلیت چیه؟ شرط حلیت میته. یعنی میته اگر بخواد حلال بشه شرطش تزکیه، نه زنده ها. زنده ها که اصلا کاری نداریم باشون که. اصلا تزکیه و عدم تزکیه دو تا صفت. برای چی؟ برای میته. که میته ای که تزکیه شده باشه حلاله، میته ای که تزکیه نشده باشه حرامه. پس تزکیه اصلا رو زنده ها نمیبرن هیچ کی. که شما میگه حیوان زنده چرا خوردنش حرامه؟ چون تزکیه نشده. اصلا حیوان زنده موضوع برای تزکیه شدن یا نشدن نیست. حیوان میته که اگر تزکیه شده باشه حلاله، اگر تزکیه نشده باشه چیه؟ حرامه. پس این اصلا نداره هیچ. ثانیا خود شما میگین که چی گفتیم؟ گفتیم ملاک حلیت لحوم چیه؟ تزکیه. پس اون حرمتی که به خاطر عدم تزکیه بوده یقینا با تزکیه چی شده؟ از بین رفته، تبدل موضوع شده. چون اونی که قبلا حرام بود چی بود؟ حیوان غیر مزکا بود. الان چی ما روبرومون هست؟ حیوان مزکا هست. پس موضوع عوض شده. با اون وقتی که موضوع عوض بشه استثاب حرمت دیگه جریان پیدا نمیکنه. اگه کسی بخواد بگه اینجا استثاب حرمت میتونیم بکنیم، بعد ببرش تو کلی قسم ثالث. ها چجوری میشه کلی قسم ثالث؟
کلی
میره. یکی دیگه بعد. پس کسی وارد اتاق شده که اگر زید بوده که یقینا زید از اتاق خارج شده. شک داریم که هنگام خارج شدن زید ام وارد اتاق شده یا نشد. اینجا هم همونطوری. اون حرمتی که قبلا برای گوشت خرگوش بود به خاطر چی بود؟ به خاطر غیر مزکا بودنش بود. اون که یقینا با مزکا شدنش از بین رفت. الان شک داریم یک حرمت جدیدی رو گوشت خرگوش به یک ملاکه دیگری آمده یا نه آمده. این استثاب کلی قسم ثالثه که جریان پیدا نمیکنه. پس از این راه هم ما نمیتونیم یک استثاب و حرمتی رو چیکار بکنیم؟ ثابت بکنیم برای گوشت خرگوش. پس گوشت خرگوش تنها اصل عملی که نسبت به جریان پیدا میکنه چیه؟ استثاب اصالت الحلیه یا استثاب عدم جعل حرمت. پس این کلام آقای فضل رو اشکال جوابش هم همینه. عبارت بحث اینه که ان حرمت اکل الحیوان الحی. چرا شما میگی حیوان زنده حرامه خوردنش اگر به ملاک حیاتشه و به ملاک حیاتش و حرمتش به خاطر حیاتشه؟ فمثل هذه الحرمه که یقتضی بزوالها ولا شک فی بقاها. اون که مال انسان زنده بود، حیوان زنده بود، الان که حیوان مرده. اما انکار من جهت دعوا کنه غیر مزکا در حال حیات. چرا حیوان زنده خوردنش حرامه؟ چون مزکا نیست، تزکیه نشده. ولو تمسکن به اطلاق مستثنا در آیه که الا ما زکیتم. ما زکیتم میاد قاعده کلیه میگه، میگه هر حیوانی که بخوایم بخوریمش باید چی باشه؟ باید تزکیه شده باشه. بگه این شامل حیوانات زنده هم میشه. پس حیوانات زنده هم حرامن. چرا حرامن؟ چون تزکیه نشدن. اما این فیرد علیه اولا که ان تزکیه شرط للحیلیه به نسبت للحیوان المیت. تزکیه صفت حیوان میته، باعث حلیت گوشت حیوان میت میشه، نه مطلق حیوان ولو زنده. بگیم حیوانات زنده هم حرامن چون تزکیه نشدن، اصلا تزکیه صفت حیوانات زنده واقع نمیشه. و ثانیا هذه الحرمه ايضا يقطع بارتفاعها. این حرمتی که با خاطر عدم تزکیه بود اون که یقینا از بین رفته، چون الان فرض اینه که ما خرگوش چیکار کردیم؟ تزکیه کردیم. الان شک میکنیم در یک حرمت دیگری به ملاک دیگری که ثابت شده باشه برای گوشت خرگوش. یعنی میشه کلی قسم چی؟ ثالث. استثاب جریان پیدا نمیکنه. خب بحث ما در حکم قسم اول تموم شد با اشکالات و جواباش. قسم اول پس چی شد؟ من شک میکنم در حلیت و حرمت یک گوشتی مثل گوشت خرگوش که شک من اصلا به تزکیه شدنم ربطی نداره. چون که به تزکیه شدن ربطی نداره دیگه اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. لذا شک میکنم گوشت خرگوش حلاله یا حرامه؟ اساس الحلیه میگه بگو حلاله یا استثاب عدم جعل حرمه. اما قسم دوم که محل بحث و همه بحثش بیشتر و طولانی تره اینه که من شک میکنم در حلیت و حرمت یک گوشتی، چون اصلا نمیدونم که این گوش قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. اصلا نمیدونم این حیوان قابلیت برای تزکیه رو داره یا قابلیت برای تزکیه رو نداره. من شک میکنم که مثلا گوشت سنجاب حلال یا حرامه. چرا؟ چون اصلا نمیدونم سنجاب از حیواناتیه که قابلیت تذکیه رو داره یا قابلیت تذکیه رو نداره. یا گفتیم حیوان متولد از شات و خنزیر، حیوان متولد از شات و خنزیر اصلا قابلیت برای تذکیه رو داره یا قابلیت برای تذکیه رو نداره. خب اگر شک بکنیم که یک حیوان قابلیت برای تذکیه رو داره یا نداره، اینجا اصل جاری میشه؟ اصل عدم تذکیه یا نه اصل عدم تذکیه اینجا جاری نمیشه. پس گوشت سنجاب نمیدونم حلال یا حرامه. چرا؟ چون نمیدونم قابلیت برای تذکیه دارد یا نداره. خب اینجا یک بحث فقهی میخوایم وارد بشیم داخل پرانتز. بحث فقهی چیه؟ که آقا تذکیه در اسلام، تذکیه در اسلام یعنی ذبح شرعی، ذبح شرعی در اسلام دو تا اثر داره در فقه ما. اثر اولش حلیت لحمه، اثر دومش طهارت. پس هر حیوانی که تذکیه بشه میتونه دو تا اثر داشته باشه. گوسفند اگر ما تذکیه کنیم هم گوشتش میشه حلال هم بدنش میشه چی؟ پاک، چون میته نجسه. ولی اگر تذکیه بشه دیگه میته چی میشه؟ پاک میشه. پس تذکیه در اسلام دو تا اثر داره. حالا برخی از حیوانات با ذبح شرعی هر دو اثر برشون بار میشه، برخی از حیوانات نه، فقط چی بار میشه؟ یک اثر بار میشه که طهارت باشه. پس فعلا تذکیه در اسلام یا یک اثر داره یا دو اثر برش چی میشه؟ بار میشه. بحث دیگه اینه که همه حیوانات در اسلام قابل تذکیه هستن یا نه همه حیوانات در اسلام قابل تذکیه نیستن. شتر، شتر مرغ، مرغابی، نمیدونم یوز پلنگ، پلنگ، روباه، همه حیوانات های در اسلام قابل تذکیه یا قابل تذکیه نیستن. خب اینجا چهار نظریه وجود داره بین فقها. پس در فقه ما چهار تا نظریه داریم، درسته؟ نظریه اول اینه که همه حیوانات در اسلام قابل تذکیه، مطلق حیوانات در اسلام قابل تذکیه، حداقل با تذکیه چی میشه؟ حداقل با تذکیه اون طهارت حاصل میشه، گوشتشون حلال نشه ولی بدنشون چی میشه؟ پاک میشه. ثمره اینه که بدنشون پاک بشه چی میتونیم از پوستشون استفاده کنیم. این قول اول. قول دوم اینه که فقط حیوانات حلال گوش قابل تذکیه هستن. پس نظریه دوم چیه؟ فقط حلال گوشت قابل تذکیه هستن، گوسفند و شتر و اسب و قاطر و اینا حیوانات حلال گوش قابل تذکیه هستن، ولی بقیه حیوانات قابل تذکیه نیستن. نظریه سوم اینه که میگه همه حیوانات به غیر از سگ و خوک قابل تذکیه هستن. پس نجس العین رو بذارین کنار، بقیه حیوانات قابل تذکیه هستن. نظریه چهار روم اینه که همه حیوانات غیر از حشرات. حالا اونو میگم، حالا این نه، میگه غیر حشرات. حشرات رو بذارین کنار، غیر حشرات همه حیوانات قابل چیه؟ تذکیه هم. پس چهار تا نظریه تو فقه ما قائل داریم، تو فقه چهار تا نظریه قائل داریم. حالا ما طبق نظر صاحب جواهر بخواییم، چون تقسیم بندی خوبی کرده صاحب جواهر، اینطوری تقسیم کرده حیواناتو که هر کدوم گفته قابل تفکیه هستن یا قابل تفکیه نیستن. پس چهار تا نظریه ما حالا بخواییم نظر صاحب جواهر که بالاخره خریت فقه هستش، نظر ایشون رو اینجا بیان بکنیم. صاحب جواهر میگه که آقا حیوانات یا حلال گوشتن یا حرام گوشتن. حیواناتی که حلال گوشتن قابل تفکیه هستن و با تفکیه چند اثر بار میشه؟ با تذکیه دو اثر بار میشه. یعنی گوسفند شما تذکیه بکنید هم گوشتش حلال میشه هم بدنش پاک میشه. نمیدونم شتر مرغ شما تذکیه بکنید هم گوشتش حلال میشه هم بدنش پاک میشه. پس حیوانات حلال گوشت تذکیه میپذیرن، دو تا اثر هم بر تذکیهشون چی میشه؟ بار میشه. بعدشون گفته حیوانات حرام گوش. حیوانات حرام گوش رو تقسیم کرده به نجس العین و طاهر العین. گفته نجس العینا که سگ و خوک باشن اصلا قابل تذکیه نیستن. بس یعنی سگ و خوک رو تذکیه هم بکنن نه گوشتش پاک میشه نه بدنشون پاک میشه، اینا نجس العینا. پس نجس العینا اصلا قابل تذکیه نیستن. خب حیوانات حرام گوشتی که طاهرن چی؟ این نجس العین نیستن. مراد از طاهر اینه که نجس العین نیستن چی؟ گفته دو قسمن اینا، بود خون جهنده دارن یا خون جهنده ندارن. خون جهنده ندارن، مثل حشرات کوچیک، مثل زنبور و مگس و پشه و اینا. اینا که گفته اصلا این بحث تذکیه تو این اثر نداره که، چون میخواییم با تذکیه چی رو بار کنیم؟ طهارت. اینا که اصلا پاک نیستن. پس گفته حیوانات طاهری که خون جهنده ندارن، چون تسکیه که حلیت گوشت رو که نمیخواد بیارن گوشت ندارن، فکر اینا میخواد شما طهارت با ثابت بکنید، اینجا اصلا اثر نداره چون این حشرات پش و زنبور و مگس اصلا اینا پاکن است. پس اونو که بذارین کنار، بیاین حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارن، حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارن اونو ایشون با سه قسم کرده، گفته درندگان داریم، حیوانات مسخ شده داریم و حشرات داریم. درندگان مثل روباه و گرگ و پلنگ و شیر و اینا، ایشون گفته اینا قابل تزکیه، با تزکیه چی میشه؟ بدنشون پاک میشه، میتونیم از پوستشون استفاده کنیم. پس روباه و گرگ و شیر و پلنگ اینا قابل تزکیه هستن، درندگان سبعیت بهش میگن، اینا اگر ذاتشون سبعیت داشته باشه اینا قابل تزکیه هستن. حیوانات مسخ شده که اینجا روایت داره، ما بعد از حیوانات که بهشون میگن حیوانات مسخ شده مثل میمون، ایشون میگه قابل تزکیه اینا اصلا نیستن. پس حیوانات مسخ شده مثل میمون و اینا دیگه چی داریم؟ میمون و فیل، اینا قابل تزکیه نیستن. ولی بقیه حشرات، بقیه حشرات اینا کدوم حشرات؟ حیواناتی که حشراتی که خون جهنده دارن، مثل سوسمار، مثل سوسمار و مار و نمیدونم تمساح، مثلا اگر حشر حسابش کنیم، حالا اینا حشرات دیگه، میگه اینا اختلافیه. مشهور امامیه میگن اینا قابل تزکیه نیستن، مار و سوسمار و اینا، ولی میگه بعضی از امامیه و عامه قائلن که اینا تزکیه پذیر هستن. پس مرحوم صاحب جواهر کل حیوانات رو تقسیم بندی کرد، چی شد؟ پس حلال گوشتا قابل تزکیه، دو اثر بار میشه، حرام گوشتا نجس ال عین قابل تزکیه نیستن، طاهراش خون جهنده نداشته باشه، حشرات کوچیک قابل تزکیه معنا نداره، خون جهنده داشته باشه، درندگان قابل تزکیه، حیوانات مسخ شده قابل تزکیه نیستن، حشرات بزرگ سوسمار و مار و اینا اختلافیه، دو نظریه وجود داره. پس این کلام مرحوم صاحب جواهر در این زمینه. حالا ما میخوایم بیاییم ببینیم که چی به دست میاریم از ادله. اینجا دلیلش اگر شک کردیم که یک حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، مثلا در سنجاب ما شک میکنیم که سنجاب قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. سنجاب مثلا جز کدوم دسته؟ مثلا جده اون حشرات بزرگ میشه سنجاب، مثلا که اختلافیه گفتیم، چون درنده هم که نیست سنجاب. پس سنجاب که جده اون حشراته که گفتیم اختلافیه، دو نظریه هست، من شک میکنم که سنجاب قابلیت تزکیه رو داره یا قابلیت تزکیه رو نداره. شک همون چوری برطرف بکنم،
درنده اون
قسمسه
اون غیر درنده
اون
و حشره.
آره
غیر درنده اون حشره.
حشره مثلا شما گفته حشرات کبیر توی باید شده، علی حشرات کبیر فکر کنید سوسمار آورده مثلا، اونطوری بدانیم بهتره. غیر درندگان و مسخ شده ها مثلا سنجاب، پس شک میکنم که قابلیت تزکیه رو داره یا نداره. خب شما مجتهد برای اینکه شک رو برطرف بکنی باید چیکار بکنی؟ اول بریم سراغ دلیل اجتهادی، بریم یک اطلاق عمومی داریم که بگه همه حیوانات قابل تزکیه هستن یا الا ما خرج به دلیل، که در مقام شک ما رجوع کنیم به اون اطلاق عموم، یا اطلاق عمومی وجود نداره. اگر اطلاق عموم اجتهادی نداشتیم، میایم سراغ اصل عملی، ببینیم اینجا چه اصل عملی جاری میشه. من شک بکنم گوشت سنجاب حلال یا حرامه، چرا؟ چون نمیدونم سنجاب قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. پس اول دلیل اجتهادی اطلاق عموم، اگر اطلاق عموم نداشته میایم سراغ اصل عملی. خب دلیل اجتهادی داریم یا نداریم؟ صاحب جواهر ادعا کرده که بعضیا تمسک کردن به بعضی از روایات، گفتن اطلاق روایات چی میگه؟ میگه همه حیوانات قابل تزکیه هستن الا ما خرج به دلیل، که مثلا سگ و خوک باشه. لذا گوشت سنجاب که شک بکنیم قابل تزکیه هست یا نیستش، ما به اطلاق روایت تمسک میکنیم، میگیم سنجاب قابل تزکیه. خب چه روایتی آوردن؟ میگه صحیحه علی ابن یقطین رو آوردن. صحیحه علی ابن یقطین متنش اینه: سألت ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود، قال لا بأس بذلک. میگه از امام سوال کرد ما لباسای پوستی که از اینا حالا اسم حیوانات فرا خزندگان بهش گفتن، مثلا سمور، سوسمارها، فنک، اینم نوعی حشرات، ثعالب، گرگا و این تیکش محل استشهاد مایه که عموم داره و جمیع الجلود، همه پوستایی که برای ما میارن تو بازار. پس اون تیکای اولش که اسم حیواناته که عموم نداره، که این تیکه آخرش عموم داره و جمیع الجلود. آقا همه پوستا رو میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ امام فرمودن لا بأث بذلک، اشکالی نداره. میگن این اشکالی نداره امام دلالت بر عموم میکنه. چرا؟ چون اگر امام میفرمودن اشکالی داره یعنی اینا میتن، خب دیگه میته قابل استفاده نیست. این که امام فرمودن لا بأث بذلک یعنی میته نیستن. چجوری میشد میته بودن خارج بشن؟ با تسکیه. یعنی همه حیوانات اگر تسکیه بشن لا بأث. پس اینو ما ذهنی میکنیم به روایت. یعنی روایت چی میگه؟ اذ لو لم تقبل تسکیه. خود صاحب جواهر توضیح داده روایتو، گفته اگر قابل تسکیه نباشه حیوان که میشه میته، اگر میته بشه که لا یجوز لبسها، پوشیدنش جایز نیست. این که امام فرمودن پوشیدن این پوستا اشکالی نداره یعنی چی؟ یعنی حیوانات قابل تسکیه هستن، هر حیوانی با تسکیه پوستش چی میشه؟ پاک میشه. پس امام در اینجا یه قاعده کلی فرمودن، جمیع الجلود همه پوست‌ها قابل تسکیه هستن، چون اگر قابل تسکیه نبودن که میشد میته و میته قابل استفاده کردن نی. خب به این عموم ما تمسک میکنیم، میگیم گوشت سنجاب هم چیه؟ سنجاب هم میگیم چون قابل تسکیه هست پس گوشتش بر ما چی میشه؟ مثلا حلال میشه. آیا به این عموم میتونیم رجوع بکنیم یا نه؟ فرمودن عرضم به حضور شما که نه. چرا؟ چون گفتن این عامی که در امام اومده عامش قابل تمسک نیست. امام فرمودن جمیع الجلود، امام فرمودن جمیع الجلود لا بأث بذلک، همه پوستا اشکالی نداره. این عامه یقینا تخفیف خورده. چرا؟ چون یقینا پوست سگ و خوک اشکال داره. امام فرمودن جمیع الجلود لا بأث بذلک، پس یقینا این عامه تخفیف خورده. تخفیف خورده به چی؟ به حیواناتی که قابل تسکیه نیستن، مثل سگ و خوک. خب ما گوشت سنجاب الان شک میکنیم که جزء مخصصه یا جزء عامه، میشه تمسک با هم در شبهه مستاقیه، چون یقیناً این عامه تخصیص خورده به حیواناتی که قابل تسکیه نیستند که داریم، مثل سگ و خوک و مسخ شده و اینا. خب ما الان گوشت سنجاب نمیدونیم جزء مخصصایه یا جزء عامه، میشه تمسک با هم در شبهه مستاقیه. شبیه چی میشه؟ دیروز هم گفتیم شبیه زیدی میشه که نمیدونیم جزء عالمای عادله یا جزء عالمای فاسقه. نمیتونیم به اکرم العلماء چیکار بکنیم؟ رجوع بکنیم. پس از این روایت که نمیشه چنین برداشتی رو کرد، بگیم گوشت سنجاب هم چیه؟ قابل تسکیه هستش. یه روایت دیگه باید به عنوان عام آوردن، موثقه سمائه هست. موثقه سمائه چیه؟ سألته عن جلود السباع، سوال شد از پوست حیوانات درنده، ایون تفعو بها، آیا میشه پوست حیوانات درنده مثل سگ و مثل گرگ و روباه و اینا استفاده کرد؟ حضرت فرمودن اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و اما المیت فلا. اگر ذبح شرعی کردین شما، یعنی صید کردین و بسم الله گفتین حیوانات درنده رو، فانتفع بجلده، از پوستشون استفاده کنین. اما اگر میته گیر آوردین، گرگ خودش مرده بود، اینجا نه، چون که تسکیه نشده پوستش قابل استفاده نیست. خب این روایت هم کجاش عموم داره؟ حضرت فرمودن پوست همه حیوانات درنده قابل تسکیه هستش. خب این خوبه، اشکالش اینه که عمومش خوبه، ولی فقط ما حیوانات درنده، باز محل بحث ما که گوشت سنجابه شامل، این عمومی هست که به درد حیوانات درنده میخوره، یعنی همه حیوانات درنده قابل تسکیه هستند. اما شک ما در چیه؟ در سنجابه، که سنجاب آیا قابل تفکیه هست یا قابل تفکیه نیست. سنجاب که عرضم بود شما که درندگی درش احراز نشده که باید میشه تمسک که با هم در شبهه مستاقی. نه دیگه، اما فرمودن جلود سبا این خصوصیت داره. بعد حضرت هم عمل میته فلا، عمل میته فلا یعنی چی؟ یعنی حیواناتی که قابل تفکیه نیستن.
خودش مرده باشه،
خودش مرده باشه یا نه،
خودش مرده باشه،
خودش مرده باشه و قابل تسکیه نباشن دیگه، اونم شامل میشه. یعنی میته هم مردین که خودش مرده یا حیوان باشه که قابل تسکیه نباشه، اونم میته دیگه. پس از این روایت نمیشه برداشت کرد گوشت سنجاب. چرا؟ چون یقینا مسخ شده ها قابل تسکیه نیستن.
نمیشه از این میل که برداشتن چون هزا قرنی مقابل
حتما اون جایی سبا که قابل تسکیه هستن اینا میشه از پوستشون استفاده کرد، اما سبایی که میته باشن یا چیزی که قابل تسکیه نباشه اونم داخل در هیچ کدوم از اینا نیستش دیگه. پس گوشت سنجاب شک داریم شاید جزء مسلوخ شده ها باشه، شاید جزء اونایی باشه که هر دمدوش ما سگ و خوک باشه، پس این عام من به درد گوشت سنجاب نمیخوره. پس نتیجه چی میشه تا اینجا؟ فعلا ما دلیل اجتهادی نداریم که بگه گوشت سنجاب آیا قابلیت تفکیر رو داره یا قابلیت تفکیر رو نداره. دلیل اجتهادی که نداریم باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی چیه اینجا؟ اول بحثه گوشت سنجاب شک میکنم که حلال یا حرامه. آیا چرا شک میکنی شما؟ منشأش چیه؟ نمیدونی قابل تفکیه هست سنجاب یا قابل تفکیه نیست. اینجا محل بحثه. دو تا اصل گفتن علما داریم، یکی اصل عدم تفکیه جایش اینجا هست یا اینجا نیست. این بحث مهمیه که فردا میخوایم شروع بکنیم. بعد اگه اصل عدم تفکیه نداشتیم اثرات البراء و حلیه اشکالی، ولی مهم اینه که ما بگیم اصل عدم تفکیه اینجا جریان پیدا میکنه یا جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ چون علما گفتن اصل عدم تفکیه مال کجایه؟ مال جایی که یک شی قابلیت تفکیه رو داشته باشه. بعد شما شک میکنی که تفکیه شرعی شده یا نشده، میشه اصل عدم تفکیه. مثلا گوسفند قابلیت تفکیه رو داره، شما شک میکنی که این گوسفند رو تفکیه کردن یا نکردن، اونجا اصل عدم تفکیه جاری میشه. و یه جایی که اصلا نمیدونیم یک شی قابلیت تفکیه رو دارد یا ندارد، اونجا گفتن اصل عدم تفکیه جاری نمیشه. حالا این اول بحث، فردا ان شاءالله باز ادامه بحثای فقهی مونه که اصلا تفکیه ماهیتش در اسلام یعنی چی، امر بسیط یا امر مرکب، اصل درش جریان پیدا میکنه یا نمیکنه. ان شاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.